خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستانی که اینجا هستند و عزیزان و بزرگوارانی که از درگاه مجازی بعدها صدای ما رو میشنوند. خیلی خوشحالم که سال جدید بازم توفیق اینو داشتیم که فکر میکنم برای دهمین سال متوالیه که میتونیم خدمت این دوستان و عزیزان باشیم و همه اینها سلام علیکم به همت شماست. واقعا شمایی که میایید و باعث دلگرمی میشید و چراغ این جلسات رو روشن نگه میدارید و اجازه میدید که حتی این جلسات رو دوستان دیگه تو جاهای دیگه، شهرهای دیگه، کشورهای دیگه بشنون و حضورتون خیلی ارزشمنده. تک تکتون قدم بر چشم من گذاشتید، تشریف آوردید و خوشحالم که باز دوباره امسال هم میتونیم ادامه بدیم. در سالهای گذشته ما 200 غزل از غزلیات حافظ رو خوندیم در همین جا، در همین سرای محله و از طریق تلگرام، سایت و کست باکس، گوگل پادکست و فضاهای مجازی که هست میتونید غزلیات قبلی که ضبط شدن رو بشنوید. و البته ما یه تعداد غزل ضبط نشده هم داریم از این 200 غزل، یه حدود 50-60 تا غزل ضبط نشده داریم که متاسفانه اون موقعی که ما اینو ضبط کردیم من هنوز اینا رو مستقیم وارد کانال و اینا نمی کردم، بعد گوشیمو دزدیدن و حالا یه اتفاقاتی افتاد، ولی خب درس عبرتی شد. الان اینجا که میرم فوری اولین کاری که میکنم اینه که صوت امروز رو توی کانال میذارم، توی سایت میذارم و میتونید بشنوید. ولی به هر حال سعی میکنیم اون فاصله ای هم که بین غزل ها هست پر کنیم. این یه نکته. دومین نکته که این کلاس ها همواره آزاد رایگانه و اصلا هیچ ثبت نام و هیچ پیش نیاز و مقدمه و مؤخره ای نداره. هر وقت هر زمانی که فرصت داشتید میتونید تشریف بیارید. ما عرض کردم حدوداً 10 ساله که چهارشنبه ها ساعت 10 صبح اینجا کلاس داریم. هر زمانی بعضی دوستان میرن خارج 6 ماه 7 ماه یه سال دیگه میان، دوباره میان و ما میبینیمشون و خوشحال میشیم. و هر زمانی هم که نبودید و نتونستید کلاس بیایید میتونید فایل های صوتی رو از درگاه های مجازی که عرض کردم بشنوید. و یه نکته مهم این که چون غزلیات حافظ، ما هر جلسه توی جلسات حافظ یه غزل میخونیم، یه غزل رو میخونیم و در موردش صحبت میکنیم و خب خیلی هم نیاز نداره که شما غزلهای قبلی رو خونده باشید یا غزلهای بعدی رو، و اون غزل یک محتوای خاص خودش رو داره با اینکه تکرار مکرراته، ولی من سعی میکنم همه کلمات، همه مفاهیم رو بگم که اگر کسی غزل 1 و 2 و 3 و 10 رو نشنیده باشه، اینجا تو این غزل نیازی نداشته باشه برگرده بره غزلهای قبلی رو بشنوه تا متوجه بشه این مضامین پرتکرار در حافظ یعنی چی. ولی پیشنهاد میکنم به کسانی که اومدن حداقل 3 جلسه ابتدایی شرح غزلیات حافظ رو بشنوند. در جلسه اول من یه توضیحاتی در مورد زندگی حافظ، خود حافظ، افکار حافظ و تقریبا یه محتوای کلی که شعر حافظ به ما میده رو گفتم. در 2 جلسه بعدیش غزل اول الا یا ایها الساقی ادرک اسن و ناولها توضیح داده شده و خب میدونید اون غزل اول یک جورایی بسیاری از مفاهیمی که بعدها همینطور در دیوان حافظ تکرار میشه بیان شده. به نظرم میاد اون گوش دادن اون 3 جلسه به شما کمک میکنه دیگه هر جلسه ای رو که گوش کردید یک مقدمه ذهنی داشته باشید. منم واقعا تمام تلاشم اینه که بعضی وقتا واقعا سخته به ساده ترین زبان ممکن توضیح بدم که حتی اگه یه بچه 10-15 ساله مدرسه ای تا دکتر و مهندس هم بتونه اینجا بهره خودش رو ببره و بی نصیب نباشه از این حالا 1 ساعت فایل صوتی که گوش میکنه یا 1 ساعت کلاسی که میاد. خب اینم از جلسات حافظ. و چون پیشنهاد دادن 200 غزل اول رو خوندیم، از این به بعد یه چند تا هم از آخر بخونیم که حالا یه تنوعی هم بشه. از امروز از آخرین غزل سلام علیکم هی میایم به سمت آغاز تا اینکه ببینیم به کجا میرسه. من غیر از این کلاس فقط یک کلاس حضوری دیگه هم دارم که اینطوری آزاد و رایگانه، میتونید شرکت کنید. کلاس مثنویه که شنبه ها ساعت 10 صبح در سرای سرای محله کوهسار برگزار میشه که آدرسش هم توی سایت و تلگرام و همه جا هست، خیلی دسترسی بهش راحته و میتونید اونجا هم تشریف بیارید. بقیه یه فایل های صوتی که میبینید توی کانال هست، مثلا ما فیه مافی رو در سال گذشته تموم کردیم، میتونید کسانی که علاقه من به مثنوی هستن، علاقه من به مولانا هستن، علاقه من به مفاهیم عرفانی، برید از ابتدا اون رو گوش کنید. فکر میکنم 80-90 جلسه شد و اتفاقا برای اینکه شما بخواید وارد دنیای مثنوی بشید، اگه کسانی که خیلی آگاهی ندارن یا مطالعه ندارن در مورد مولانا، فیه مافی یه بیس خوبه، یه شروع خوب میتونه محسوب بشه. کتابم تموم شده، میتونید برید فایل های صوتیش رو هم از تلگرام، سایت، کست باکس، هر جا، فقط کافی اصلا توی گوگل فقط کافی سامعی شکری رو سرچ کنید تا همه فضاهای مجازی مربوط به من بیاد. و مثلا هفت پیکر نظامی که سال قبل ترش ما خوندیم تموم کردیم، یکی از منظومه های شیرین و عاشقانه و دلچسب نظامیه، اونم ما خوندیم و تموم کردیم، اونم میتونید گوش کنید. اگر فضاهای عشقانی، بله بله همش هست، اگه به فضاهای عشقانی و قصه های باستانی ایران علاقه دارید، هفت پیکر زندگی بهرام گوره از قبل از تولدش تا بعد از مرگش و اون داستان قصری که هفت گنبدی که میسازه و هفت بانویی که هر شب برای بهرام گور قصه میگن، اونم قصه جذابیه، به نظرم شنیدنش خالی از لطف نیست. دشواری های حافظ و مولانا رو هم نداره، برای کسانی که منباب لذت و تفنن ادبیات رو دنبال میکنن میتونه داستان خوبی باشه. و همینطور یه تعداد غزل سعدی و چیزهای دیگه که توی کانال هست. خب از اونجایی که قرار شده بود یه درس جدیدی رو ما در سال جدید شروع کنیم، چون فیه مافی تمام شده، هفت پیکر تمام شده و الان من فقط حافظ و مثنوی رو داریم، من یه نظرسنجی توی کانال گذاشتم و اون نظرسنجی بین تمام درس هایی که گذاشته بودم، تذکرت الاولیای عطار و لیلی و مجنون نظامی بیشترین رأی رو آورد و از اونجایی که این دوتا فاز متفاوت از هم هستن، نشون میده که سلایق متفاوتی توی کانال دوره هم جمع شدیم. البته اینم خیلی خوب و شیرینه و من تصمیم گرفتم از اول اردیبهشت که هفته آینده هست، هر هفته یک بخش از تذکرت الاولیا رو بخونم و هفته بعدش یک بخش از لیلی و مجنون، یعنی یک هفته در میون در سال جدید هم تذکرت الاولیای عطار که یه متن عرفانیه در مورد عرفا پیش از عطار صحبت شده و متن شیرین و جذابیه، توضیحاتش رو خواهم داد، و لیلی و مجنون که حداقل در اسمن هممون میشناسیم، شاید قصهش رو خیلی با جزئیات ندونیم، که نظامی به بهترین شکل و زیباترین شکل این قصه رو بیان کرده، که یه هفته در میون از اول اردیبهشت میخونیم. اون دیگه کلاس حضوری نداره، مجازیه، من تو خونه خودمون ضبط میکنم و مثل فیه مافی براتون توی کانال و سایت و غیره میذارم. اینم از خبر خوبمون. همه این کلاس ها رایگانه. من یه ایده ای دارم و احساس میکنم ارتقاء فکر و فرهنگ و علم و اخلاق باید عمومیت داشته باشه. اگر خب شما همتون این کلاس ها رو رفتید، 10 جلسه مثلا 11 میلیون تومان، 5 جلسه 8 میلیون تومان، این کلاس ها رو با پول های خیلی کلان، مثلا یه سمینار یک روزه میذارن در مورد مولانا 5 میلیون تومان هر نفر میگیرن، من نمیدونم واقعا چی میخوان بگن تو اون جلسات که انقدر باید مثلا از این همه آدم پول گرفته بشه، ولی هر چیزی که وقتی پول براش میدی، خب یه حسنایی داره یه بدیایی هم داره. اونهایی که پول میدن فکر میکنن او چقدر من چیز ارزشمندی رو دارم از دست به دست میارم، و هر کلاسی که پولی نیست فکر میکنن ای بابا این چرت و پرت چی میخواد بگه حالا، چون فکر میکنن اگه وقتی پول نمیدن حتما چیز بی ارزش و خیلی محتوای جذابی نداره. ولی خب همیشه استثناءاتی هم هست، دوستانی که از قدیم اینجا هستن، خانم مشایخی، خانم فرانی و بقیه که بیش از 10 سال منو میشناسن، میدونن که من برای هر یک ساعتی که اینجا صحبت میکنم شاید 14-15 ساعت مطالعه میکنم و هیچ نکته غیر علمی رو در هیچ کلاسی تا الان نگفتم. اینو ادعا میکنم میتونم منم اینجا بیام داستان تعریف کنم، خواب و خیال تعریف کنم، قصه هایی که همش پایه و مبناش بر مبنای حرف های عوام و عامیانه است تعریف کنم، اتفاقا مشتریم هم بیشتر میشه. ولی خب اغلب این کار رو نمی کنم و فکر و سعی می کنم خیلی علمی و مستند صحبت کنم. هرچند زبانم زبان طنز، زبانم زبان سادگی و روانیه، ولی از محتوا هرگز به معنی بی ارزشی محتوایی که شما دارید رایگان دریافت میکنید نیست. و این رو هم فکر میکنم که اگر قرار آموزشی داده بشه باید به عموم داده بشه و عموم مردم ارتقا پیدا کنن، ارتقا فکری، ارتقا فرهنگی، ارتقا علمی. نمیشه اونایی که پول دارن هی هر روز چیزهای بیشتری یاد بگیرن، چون پول داره میره کلاس، پول داره میره سمینار، پول داره میره کتاب میخره. همین کتاب همین دیروز نگاه کردم تذکرت الاولیا 850 تومن شده. یعنی شما یه دونه کتاب تذکرت الاولیا، چون بچه ها من پیام میدن استاد حالا میخواییم شروع کنیم چه کتابی، میگم میخوای بخرینو ولی نمیخوایم نخر تو گنجور نگاه کن. همین یه دونه کتاب الان 850 تومن شده. بعد نمیشه یه عده هر روز عالمتر و فرهیخته تر و نمیدونم ادیبتر و یه چیزای بیشتری یاد بگیرن و یه عده محروم بشن. این تضاد طبقاتی همینطور هی بیشتر بشه، هی بیشتر بشه، فاصله فرهنگی و فکری مردم بیشتر بشه. به خاطر همین هدف من از به وجود آوردن همچین فضاهایی از ابتدا همین بوده و از این به بعد هم همینه. البته یه هدف ذهنی دیگه هم دارم، چون من خیلی‌ها رو می‌بینم که با من صحبت می‌کنن، مثلا رشته‌اش فنی مهندسیه، رشته‌اش کامپیوتره، رشته‌اش برقه، رشته‌اش نمی‌دونم هنره، ولی همش میگه ببین من اینقدر دلم بخواسته ادبیات بخونم ولی مثلا نرفتم ادبیات بخونم. من این جمله رو اینقدر که شنیدم گفتم خب چه کاریه؟ ما یه فضایی رو ایجاد میکنیم، شما به جای اینکه بری دانشگاه، حالا یا دانشگاه آزاد بری پول بدی یا زحمت بکشی کنکور بدی بری دانشگاه سراسری، 4 سال برای لیسانس، 2 سال برای فوق لیسانس، 4-5 سال برای دکترا وقت بذاری، همه اون چیزهایی که توی این سالها به ما یاد دادن رو به ساده ترین زبان اینجا بیان میکنیم. اصلا ایجاد سایت و تلگرام هم برای همین بوده که این صوت ها بمونه، یه سال دیگه، 2 سال دیگه، 10 سال دیگه هر آدمی که علاقه من به ادبیات بود بدون اینکه حسرت این بمونه که چرا ادبیات نخونده توی ذهنش بتونه وارد این فضا بشه و از این مباحث استفاده کنه. خب الان مثلا ما یه سری درس ها داریم تو سایت، یه سری درس ها هم خب امسال اضافه میشه وقتی شروع میکنیم و رفته رفته شاید 5 سال دیگه، 10 سال دیگه خود این سایت میشه یک دانشگاه برای کسانی که به ادبیات علاقه دارن. اگه ادبیات حماسی میخواد، اگه ادبیات عرفانی میخواد، ادبیات بزمی میخواد، ادبیات عاشقانه میخواد، میتونه راحت بیاد بشنوه و بهره ببره. اینم از همه حرفایی که باید میگفتم. چنان که تمایل دارید اینم یه کاریه که انقدر به من گفتن من ایجاد کردم، خودم اصلا دلم نمیخواست این کارو بکنم، ولی اگر تمایل دارید از این کلاس ها حمایت کنید میتونید معرفی کنید. اولین کار واقعا حمایت شما اینه که فضاها رو به دیگران، به دوستانتون، به عزیزانتون، به علاقمندان معرفی کنید و بعدش ما یه لینکی هم برای حمایت مالی گذاشتیم که برای بهبود کیفیت کار و کم میاتی بتونیم اونجا اگر تمایل دارید میتونید از این لینک وارد بشید. توی سایت من هست و همون کافیه توی گوگل سامعی شکری رو سرچ کنید، اولی سایتی که میاد بخش حمایت مالی هم داره، غیر از اینکه همه درس ها، همه مقالات و سخنرانی ها اونجا هست. خب کامل بود، کسی سوالی داره؟ خب ببخشید پرحرفی کردم، احساس کردم لازمه چون بعضی دوستان تازه به ما شنیدن. شاید این فایل صوتی که گوش میکنه اولین فایل صوتی باشه که میشنوه، شاید لازم باشه یه هر از گاهی این مطالب تکرار بشه. خب میرسید بس تصمیممون این شد که از امروز که آغاز سال 1403 از غزل آخر حافظ شروع میکنیم، میایم به اول و اتفاقا یه غزل بهاریه و خوبم هست، غزل 495 از سایت گنجور. خوش اومدی، بیاد تازه قدمت خیر بود، تازه میخواستیم شروع کنیم. خب یه نکته ای رو بگم، ترتیب غزل ها که من میگم غزل یک، غزل دو، غزل سه، از سایت گنجوره. نسخه سایت گنجور از نسخه علامه قزوینی و دکتر قاسم غنیه. حالا شاید کتابی که شما دارید اون غزل حالا یه دوتا این ورتر یا دوتا اون ورتر باشه، اون مهم نیست، ولی به خاطر اینکه سایت گنجور در دسترس همه است، ما ترتیب رو از اونجا میدیم. خب آخرین غزل در سایت گنجور غزل 495، می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی، این گفت سحرگه گل بلبل تو چه می گویی، مستت به گلستان بر تا شاهد و ساقی را لب گیری و رخ بوسی، می نوشی و گل بویی، شمشاد خرامان کن و آهنگ گلستان کن، تا سرو بیاموزد از قد تو دلجویی، تا غنچه خندانت دولت به که خواهد داد، ای شاخ گل رعنا از بهر که می رویی. امروز که بازارت پر جوش و خریدار است، امروز که بازارت پر جوش خریدار است، دریاب و بنه گنجی از مایه نیکویی، چون شمع نکورویی در ره گذر باد است، طرف هنری بربند از شمع نکورویی، آن طره که هر جعدش صد نافه چین ارزد، خوش بودی اگر بودی بوییست خوشبویی، یا بوییست خوشخویی، هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد، بلبل به نواسازی، حافظ به غزلگویی که نسخه بدل داره، بلبل به غزلخوانی، حافظ به دعاگویی که نسخه بدل ها را توضیح خواهم داد. خب این یه غزل معمولی و درجه دو حافظ محسوب میشه. با همه عزیزان و دوستانی که خیلی به حافظ علاقه مندن عذرخواهی میکنم، ولی این درجه بندی هایی که من در مورد شعر حافظ میگم بر مبنای فکر و تفکریه که ما از حافظ توقع داریم و به علاوه اون ساختار ظاهری و اون ساخت کلمات، آرایه ها، صور خیال و چیزهای دیگه. خیلی یک غزل ساده و معمولیه، خیلی از اون افکار رندانه و عارفانه حافظ خبری نیست و یک غزل بهاری و بیشتر تغزلگونه و خیامواره. گفتم تغزل، بهار و خیام هر سه نیاز به توضیح داره. در آغاز شعر فارسی پس از اسلام، یعنی حدود 1400 سال پیش، قصیده بیشترین استفاده رو در شعر فارسی داشته. قالب قصیده شکل و شمایل شبیه غزله، یعنی مصرع اول با همه مصرع‌های زوج هم قافی است. ولی قصیده تفاوت‌هایی با غزل امروز ما داره. یکیش از نظر محتواست. محتواش بیشتر مدح پادشاهان، بزرگان، حالا امامان، پیامبر و غیره، و اینه که حالا بهار، وصف طبیعت، بهار یا پند و اندرز، این میشه قصیده. و یه بدنه‌ای داره قصیده. اولش که مطلعه، مطلع بیت آغازین رو میگن، باید خیلی جذاب باشه چون قصیده ها خیلی طولانی بودن. آغاز خیلی مهمه، اول اینکه آدم میخواد سخنران هم همینطوره، شما باید بتونی با کلامت بقیه رو جذب کنی که بیاد و بقیه حرف تو رو گوش کنه. مطلعش باید جذاب و شیرین میشده. بعد از اون قسمت بعدی قصیده رو بهش میگفتن تغزل. بخش تغزل بخشی بوده که بیشتر در وصف بهار، حالا طبیعت، گلی، بلبلی، یا یاری، دلبری، دلداری، یا به هر حال یه زیبایی رو وصف میکرده. حدودا هم 7-8 به 10 بیت بوده. بعد از اون بدنه اصلی قصیده است که موضوعش حالا هر چیزی میتونسته باشه، مدح سلطان محمود غزنوی فی المثال، مدح فلان امام، فلان پادشاه، فلان حاکم، یا اصلا طبیعت یا هر چیز دیگه. بعد از اون یه بخش های حالا داره که دیگه توضیح نمیدم، یه بخش آخری هم که دعا میکنه و سلام علیکم و رحمت الله، که بهش میگن مثلا مدح و دعا و شریطه ی چیزی. رفته رفته این بخش تغزل قصیده از قصیده جدا شد و یه قالب جدید وارد شعر فارسی شد به اسم غزل. و ما میبینیم الان سرآمد غزل سرایان ایران حافظ مثلا دیوانش جلومونه، سعدی، اینا غزله، غزل هم ساختار شبیه قصیده است، مصرع اول با همه مصرعهای زوج هم قافیه است و میبینید محتواش هم بیشتر عاشقانه، وصف طبیعت، یار. اصلا بعضی ها میگن غزل یعنی عاشقانه سرودن، هرچند معانی دیگه ای هم داره. حالا بعضی وقتها غزل چیزی غیر از یه تغزل نیست، یعنی یه عاشقانه، یه صحبت بهاری و در مورد طبیعت و ایناست و خیلی حرف دیگه ای مثل غزلهایی که ما از حافظ میشناسیم، اینقدر عارفانه، اینقدر رندانه. حافظ جاهای بزرگترین منتقد اجتماع و حکومت دوره خودشه، ولی اینجا هیچ حرف خاصی نمیزن، میشه غزل. بعد میدونید که مثلا اصلا قصیده از زبان عربی وارد شعر فارسی شده، ولی غزل رو تقریبا خیلی ها میگن یه قالب فارسی شده است، یعنی دیگه بیشتر در زبان فارسی استفاده میشه. خب بهار هم همینطور، بهار هم مثل امروز نیست، بهار در گذشته خیلی عزیزتر، ارجمندتر و مهمتر بوده در فرهنگ ما. چرا؟ چون ما در ایران زمستانهای خیلی سخت و سرد داشتیم. خب مثل امروز برق نبوده، آب لوله کشی نبوده، سوخت انقدر راحت در دسترس همگان نبوده، سرمای هوا خیلی شدیدتر از امروز بوده و به خاطر همین مهمترین جشن ما ایرانیان کیه؟ نوروزه. یعنی اون سرما تموم شد، ما تونستیم جون سالم به در ببریم و بهار ایجاد بشه. حالا بهار میاد، سبز شدن، شکوفه، گل، رودخانه ها آبش جاری میشه، هوا مطبوع میشه، ولی همیشگیه؟ نه. تابستان های ایرانم که دو سومش بیابانه، تابستان های گرم و سوزانیه که بازم بیرون اومدن توش و با سختی و عذاب همراهه. به خاطر همین بهار نماد یک فرصت خوب و مناسب و زود گذره. باید حواست باشه دو روز دیگه بهارم دوباره میشیم اون زل گرمایی که چی میگفتن سگو بزنی بیرون نمیره. این بهار به استناد شعر فارسی زمانی بوده که آدم ها به طبیعت میرفتن، مثل همین الان اصلا با سیزده به در ما نوروز رو تموم میکنیم که میریم تو دل طبیعت و میریم وارد فضای طبیعت میشیم و پلاسی و موکتی و فرشی بر میداریم میزنیم به دل. به استناد شعر فارسی این فرهنگ فرهنگ بیش از هزار ساله که یه جاهایی مثلا سعدی میگه آنان که در بهار به صحرا میروند بوی خوش ربیع بر ایشان محرم است. اوه اصلا بهار چه جای اینه که بشینه تو خونه؟ باید بری در دل طبیعت، بری صحرا، بری پارک نهج البلاغه، و دیگه خونه نشستن فایده ای نداره. یا حافظ یه جا دیگه میگه، این غزل با هم خوندیم، کنون که بر کف گل جام باده صاف است، به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است، بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر. بهار شده، باید بری صحرا، باید بری دشت و دمن، چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است. الان دیگه وقت درس و بحث و اینا نیست. حالا انشالله درس اون تموم شد، همه همون از اینجا با هم بریم در دل طبیعت، این صحبت حافظ رو هم غنیمت بشموریم و بهره ببریم. یا یکی دیگه از مزایای بهار این بود که عاشق می شدن. چرا به نظر تو؟ تأثیر داره واقعا، هورمونای آدم رو تغییر میده. آفری. ببین وقتی زمستونه هر کی زیر کرسی تو خونه خودش نشسته، وقتی هوا خوبه همه میان بیرون، یه فضایی میشه. تو مثلا دختر اکبر آقا رو ببینی، پسر اصغر آقا رو ببینی و اینا همدیگر رو ببینن. بعد حافظ میگه چی، سعدی میگه آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار. فصل بهار میری، علاوه بر اینکه گل و بلبل، هوا مطبوعه و دیگه بالاخره همونطور که تو اومدی بیرون قدم بزنی، اون یکی هم اومده و دیگه حالا اون وسط چه اتفاقی بیفته، ایشالله که اتفاقای بدی نمیافته. خب یه نکته دیگه همینه که در شعر فارسی بهار و گل همراه با شراب نوشیه. خب حالا شما بگو کاوس کنجه بید، بالاخره شما میرید تو دل طبیعت یه چیزی باید، مخصوصا ایرانی ها که انگار دهنه باید دائم به جنبه. مثلا تو این مهمونی ها دیدی تا میشینی شروع میکنن تا میخوای بلنشی، هی آخرش هم میگن اینو نخوردی اونو نخوردی. اصلا فرهنگ ما انگار با خوردن اصلا هجین، اصلا نمیدونم چه جوری جدا ناشدنیه. تو صحرا هم همینطور، تو طبیعت هم همینطور. و حافظ هم میگه بخواه جام می، جام و شراب، شراب و گل و بلبل دیگه با همه دیگه، این دیگه نمیشه هیچ کاریش کرد. خب حالا با همه این مقدمه ها یه نکته دیگه هم مونده. ببین بهار یه ماه دو ماهش قشنگه، فصل گله، بعدش تموم میشه و گرما میشه و گلم از بین میره و دیگه تو صحرا هم نمیتونی بری و میشه چی؟ میشه یه مجموعه ای از افکار که بهش میگن اقتنام فرصت، یعنی فرصت رو غنیمت شمردن. بهار نماد زمانیه که تو باید اونو غنیمت بشموری، غنیمت نشموری رفت تا سال بعد. این غنیمت شمردن در فرهنگ ما، در زبان ما، در دید و داوری شعری ما از زمان خیام تقریبا وارد شده. خیام پربسامدترین شعرهاش شعرهای در مورد اقتنام فرصت. پایه فکریش همینه که ببین خیلی هم مشخص نیست بعد مرگ بهشتی باشه جهنمی باشه، حالا ایشالله که باشه، ولی اگه نبود حداقل از این دو روزه عمر که در اختیارته بهترین استفاده رو
ببر.
بهار هم یه همچین نمادیه، بیا و بهرت رو ببر. هر جا من میگم اندیشه خیامی بیشتر منظورم این بخشه، یعنی فرصت رو غنیمت شمردن، همون چیزی که عرفا هم بهش میگن صوفی ابن الوقت باشد، یعنی وقت رو غنیمت بشمر و این زمان رو به بهترین شکل ممکن ازش بهره ببر. حالا یه وقتایی بهترین شکل ممکن اینه که سر کلاس حافظ باشی، یه وقتی بهترین شکل ممکن اینه که بری باشگاه، یه وقتی بهترین شکل ممکن اینه که بری صحرا و بوستان و جنگل یا هر چیز دیگه. خب خیام هم همینطوریه، میگه خیام اگر ز باده مستی
خوش
باش، با لاله رخی اگر نشستی
خوش باش،
چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی بیا این لحظت رو خوشحال باش، و باخته اونی که خوشحال نیست و ناراحته. و یا یه جای دیگه در مورد اینکه خب خیلی شک میکنه به بود و نبود جهان پس از مرگ خیام، میگه از منزل کفر تا بدین یک نفس است و از عالم شک تا به یقین یک نفس است. این یک نفس عزیز را خوش میدار، چون حاصل عمر ما همین هش، همین دنیا، همین عمریه که در اختیار ما گذاشتن و سعی کنیم ازش به بهترین شکل استفاده کنیم. خب مقدمه طولانی شد، ولی عوضش دیگه ابیات خیلی نیاز به توضیح نداره، چون همه توضیحات تقریبا همینجا گفته شد. میمونه یه تعداد کلمه. میخواه و گلفشان کن از دهر چه میجویی، این گفت سحرگه گل، بلبل تو چه میگویی؟ میگه میخواه شراب بخواه، گلفشان کن. آشه یه چیز در مورد افشاندن گل بگم، مثل اینکه این هم یه رسمی بوده برای مهمان عزیزی که میمده گل به پاش میریختن، چیزی معادل گلارایی امروز. حالا الان گلا رو پرپر نمیکنن، با سبد و داربست و نمیدونم دست گل و اینا تو مجالس استفاده میکنن، ولی گویا در قدیم گلبرگا رو پرپر میکردن و به پای مهمان میریختن. نمیدونم کی بود اون خانمه تو آب میریخت شوهرش پاشو ماساژ میداد و اینا، بالاخره اینا دستمایه احترام بود که قدیم میکردن. این در معنای گلفشان کردن، میخواه شراب بخواه و گلفشان کن، یعنی فضا رو شاد کن، از این فضا استفاده کن. اینو به خاطر چی میگم؟ چون توی شعر وقتی مطالعه میکنید یکی از ببین ما الان تو فرهنگ هزار سال پیش نیستیم که، ولی میریم ابیات متفاوتون که مثلا از گلفشان استفاده کردن میاریم، میبینیم اونجا گلفشان منظورشون چیه، یعنی گل بکار، گل بنشان، گل بچین، گل گلارایی کن، گل بریز. مثلا یه جایی میگه برخیز که باد صبح نوروز در باغچه میکند گلفشان. باد میاد چیکار میکنه؟ نه پرپر میکنه و باد که میاد میریزه کفه. مخصوصا گلا توی بهار چی هست؟ شکوفه هست دیگه، بیشتر شکوفه ها خیلی سستن. یه جای خود حافظ میگه، میگه آبی به روزنامه اعمال ما فشان، یعنی آب بریز روزنامه اعمال ما. چرا؟ باشد توان سترد حروف گناه از او، حروف گناه رو ازش خاک بکنه، آبو میفشان. خب حالا اینجا هم می خواه و گلفشان از در چی؟ دیگه دنبال از دنیا دنبال
چی
هستی؟ دیگه چی میخوای از این بهتر؟ بهاره، شرابم که الحمدلله داری، مثل اینکه حقوقشو دادن. حافظ میگه وظیفه گر برسد مصرف باشه، حقوقشو دادن و مثل ما آخر فروردین به پیسی نخورده. از ده دیگه چی بهتر از این؟ این گفت سحر. ببین گل حواسش به این هست که از این فرصت استفاده کنه. میگه گل اینو گفت، گل میگه بیا شراب بنوش، گل افشان کن، شاد باش، لحظه زندگی کن. بلبل تو چی میگی؟ میدونید که بلبل، حالا حداقل در شعر فارسی، من از نظر جانورشناسی نمیدونم بلبل این کارو میکنه یا نه، ولی زبانی که برای گل میخونه و تمام مدتی که گل دیگه نمیرویه و گل در طبیعت نیست، داغدار و ناراحته. خب این بلبل خودش قصه بیشتری داره، یعنی الان فصل بهار و گل تموم بشه دیگه باید 10 ماه 11 ماه سال قصه بخوره، صبر کنه، چهچه نالگونه بزنه تا دوباره گل. بلبل برنامه چیه؟ تو چی میگی؟ از این فرصت میخوای استفاده کنی یا نه؟ بلبل چی میگه؟ حافظ تو اون غزلای اول گفته ها، دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، میگه در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل. بلبل چی گفت؟ ها تصبوح و حبو یا ایو هست سکارا. میگه بلند شید یا ایو هست سکارا، یک کسانی که دنبال می و مستی هستید، بیدار شید و صبوح، صبوح شراب صبحگاهیه، صبوح شراب صبحگاهی رو بنوشید، یعنی از فرصت استفاده کنید. مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را، لب گیری و رخ بوسی، می نوشی و گل بوسی. مسند یعنی تخت، تخت پادشاهی. این تختی که الان ما روش میخوابیم نه ها، این تختایی که تو فرهزاد تو رستوران ها هست و روش میشینن و لم میدن بیشتر مد نظره. اون چیزی که پادشاهان روش مینشستن معادل صندلی امروز، کمی بزرگتر از صندلی امروز بوده و روش لمم میشد بدی، یعنی مثل این صندلی که ما مجبوریم اینطوری خیلی صاف و درست بشینیم نبوده. این مقدار همین تو مثلا بیرید کاخ گلستان، کاخ نیاوران، اون تختا رو میبینید، به اونا میگفتن مسند، اون تختای سر. اونا برای خواب نبوده، برای نشستن بوده. خب یعنی چی؟ یعنی بساطت رو آخرش، بساطت رو جمع کن برو باغ و گلستان و فلان. برم اونجا چیکار کنم؟ تا شاهد و ساقی را، لب گیری و رخ بوسی. واقعا گلستان این کارا رو میکنه ها؟ می نوشی ها؟ خب البته یه نکته دارم، شاهد دیگه خیلی توضیح نمیدم، معانی متفاوت داره، ولی دیوان حافظ بیشتر معنای زیباروه، یعنی کسی که شاعر دوستش داره، عاشقشه و حسن ظاهری هم داره. ساقی هم چون شراب میده عزیزه، مثلا چه میدونم، من کتاب علاقه دارم، کسی که به من کتاب هدیه میده واسه من
عزیز.
من شیکمو هم غذا دوست دارم، کسی که غذای خوشمزه درست میکنه واسه من عزیز. شراب حافظم این همه تو شعرش میگه من شراب دوست دارم، بس ساقی برای من
عزیز.
حالا بگذاریم از اون مفاهیم عرفانی و ایناش، حالا به جای خودش خواهیم گفت. بعد شاهد و ساقی یه جورای معشوق هم محسوب میشن. با شاهد و ساقی چیکار کن؟ لب گیری و رخ نوشی، می نوشی و گل. لفت گرفتن که الان من میگم دیگه، همه تون میدونید چیه دیگه، لازم نیست توضیح بدم. ولی یه نکته جالب تو رب گرفتن داره، یعنی همین بوسه لب لب، که در ادبیات فارسی کلاسیک ما این تنها باریه که بوسه با این فعل به کار رفته، یعنی لب گرفتن. چون تا همین الان که انقدر حافظ خوندیم، بوسه دادن و بوسه گرفتن و غیره بارها و بارها تکرار شده، ولی اینطور که الان ما تو عامیانه لب گرفتن رو میگیم در شعر کلاسیک ما وجود نداشته. ولی یه نشانه است، یه نشانه فرهنگیه. میدونید که یکی از بزرگترین نشانه هایی که ما میتونیم فرهنگ گذشته رو پیدا کنیم همین شعر و زبان فارسیه که برای ما مونده. نشون میده این واژه در زبان عامیانه بوده ولی وارد یعنی حافظ بلد بوده، احتمالاً این مثلا به خانومش به هر کس دیگه این واژه رو به کار میبنده، ولی وارد فضای فرهنگی و شعری نمیشده. حالا حافظ اینجا یه مجالی پیدا کرده، تقریباً به گفته ادبایی که جستجوی کردن اولین و آخرین باریه که تو شعر کلاسیک ما لب با گرفتن، مثلا با فعل گرفتن اومده، وگرنه با بوسه و ایناش که تا دلتون بخواد، چون لعل شکرینت بوسه بخشن مذاق جان ما زو پرشکر باد، خداحافظه دیگه. یا من خاکی که از این در نتوانم برخاست، از کجا بوسه دادم بر لب آن قصر بلند. تا دلتون بخواد از این مفاهیم بوسه اصلا کم نیست. حالا یه وقت بوسه بر لب یاره، یه وقت بوسه مثلا بر لب جامه، اینم حواستون باشه که اینجا مهمه. یا خود صاحب یه جا میگه بوسی که ز کنج لب ساقی نگرفتم، میبایدم اکنون ز لب جام گرفتن. حالا ساقی رو از دست دادیم ولی جام بر جام رو گذاشت و رفت، ساقی دم به تله نداد، منم بوسه از لب ساقی میگم. این از جریان لبگیری. رخ بوسی هم که مشخصه، مینوشی هم همینطور، گلبویی هم که دیگه مشخصه. ولی خب حالا همه اینا با کی؟ با شاهد و
ساقی،
یا با شراب و گل. گل بهاره دیگه، گلبویی. به هر حال معشوق یا شرابه و گل و گلستانه، یا شاهد و ساقی. حالا شاید هم یه معشوق از خونم با خودش برده باشه، بالاخره آدم تنها که نمیره دیگه. چی بود حافظ چی میگه؟ دو یار زیرک و تازه یه دونه هم نه، دوتا، دو یار زیرک و از باده کهن دو منی، فراغتی یا کتابی یا گوشه
چمنی.
بلند شیم دوتا هم از خونه با خودمون میبریم، یه گوشه یه کتاب با هم شعر میخونیم و دو منم کم زیاده ها، اتفاقا میخواستن طولانی مدت بمونن دیگه. خب شمشاد خرابان کن و آهنگ، حالا به قول استادمون میگفتش که حالا نمیدونم واقعا میرن تو گلستان این کارا رو میکنن نمیکنن، حالا اگه میکنن وای به حال ما که این کارا رو نکردیم، از دست دادیم دیگه کلا. خب شمشاد خرامان کن و آهنگ گلستان کن، تا سر بیاموزد از قد تو دلجویی. شمشادی که الان ما میشناسی شمشاد کوتاهیه، تو باغچه ها هست، توی ایران فراوونه، توی تهران تا دلت بخواد هست، ولی گویا شمشاد زمان حافظ بلندتر بوده، چون نماد قد بلندی و رنا و رشید بودن و زیبایی ظاهریه. ولی بازم به پای سرو نمیرسه، یه جاهایی در مورد این دوتا توضیح دادم و تقابلش که انگار شمشاد یه ذره کوتاه‌تر از سروه، ولی بازم نماد زیبایی های ظاهری قد و قامته. خرامان کردن هم که میدونید به هر دو شکل خرامان و خرامان تلفظ میشه، گویا دوتا لحجه هم، یعنی فرقی تو پایه کلمه و ریشه کلمه نداره. خرامان خرامان هم میگن، خرامان خرامان هم میگن، یعنی با ناز و عشوه و دلبری راه رفتن. راه رفتن معمولی نیست، از اون راه رفتن هایی که پشت سرش هزار تا کشته و مرده راه میفته. شمشاد خرامان کن. خب این نکته ای که ادبیات قشنگ میکنه اینه که شمشاد راه
نمیره،
ولی تو شعر فارسی یه شمشادی هست که راه میره، تازه اونم راه رفتن معمولی نه، خرامان خرامان، یعنی با ناز و عشوه و دلبری. اونم شمشادیه که من عاشقشم. خب من که عاشق شمشادو تو باغچه نیستم. ببین اینجا حرفی از معشوق یا یه آدم مثلا نگفت تو مثل شمشادی، بس بیا مثل شمشاد با ناز راه برو. ببین شمشاد خرامان کن، یعنی راه برو با ناز با عشوه، بیا بریم صحرا، و آهنگ گلستان کن. آهنگ چیزی کردن یعنی قصد اونجا رو کردن، یعنی به اونجا رفتن، اون کار رو انجام دادن. بیا برو سمت گلستان تا سرو بیا موزد از قد تو دلجویی. بله همش استعاره است. سرو بیا موزد، بازم سرو اینجا احتمالاً اون سرو توی باغ و بوستان، هرچند اونم میتونه باشه، ولی سروم کنایه از معشوقیه که احتمالاً قدش از این معشوق، حسن ظاهریش بیشتر عاشق و خاطر خواه داره. به هر حال عشق از کجا میاد؟ از حسن. هر کی چی بود؟ سعدی چی میگه؟ هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی، اونی که شیرین تره، اونی که زیباتره مشتریش
بیشتره.
طبیعیه دیگه. حالا تا سر بیاد اونی که حسنش بیشتره، زیباییش بیشتره، از تو دلجویی رو ببینه که تو کنار من داری به گلستان میری. ولی دلجویی ایهامکی داره. الان من میگم دلجویی، شما میگید مثلا مهربانی. مثلا خانم مشایخی از من ناراحته، من میرم دلجویی میکنم، ناراحتیش
برطرف
بشه. ولی دلجویی یه جوری که دل اونو میبری، معادل دلبری، معادل عاشق کردن. به این تناسبش هم توجه بکنید که همچنان اون معنی اولیه هم میده. تا سروم از حسن تو، از زیبایی تو، از رفتار تو و از خرامان و با ناز و عشق یفتر تو دلبری رو یاد بگیرم. خب یه نکته هم در مورد خرامان بگم. خرامان یه معنی داره، یه معنی که توی فرهنگ ها بهش میگن خوش رفتار. البته من این دارم خب میگم تکراریه برای همه دوستانی که قبلا شنیدن نسخه‌ای بکن. رفتار که الان من میگم، شما به ذهنتون میاد مثلا عمل کرد، یعنی یه نفر یه کاری کرده، حالا یا خوب یا بد. ولی رفتار از ریشه فعل رفتنه، یعنی مثل رفتن و رفتار، یعنی راه رفتن. اونی که ما بهش میگیم امروز رفتار، اون کرداره. در گذشته اینا هر کدوم سر جای خودش به کار میرفته. الان ما همه چی رو با هم قاطی کردیم، مثلا برمیگردیم به یه نفر میگیم اصلا رفتارت درست نبود. اگه به شعر قدیم، به معنای قدیم باید برخورد میکردیم و بگیم من که اینجا نشستم اصلا تکون نخوردم، جایی نرفتم که رفتارم خوب باشه یا بد باشه، راه رفتن من چه ایرادی داره؟ ولی موضوع اینه که رفتار یعنی رفت و آمدن. به خاطر همین خرامان یعنی خوش رفتار، یعنی کسی که خوب میره و خوب میاد. به اینم توجه کنید. اینا هم زیبایی های شعر فارسیه دیگه. شمشاد خرامان کن و آهنگ گلستان کن، چون به گلستانم میرن دیگه، تا سر بیاموزد از قد تو دلجویی، تا غنچه خنداند دولت به که خواهد داد، ای شاخ گل رعنا از بهره که میروی. غنچه هم یه غنچه هست توی باقه، یه غنچه هم رو صورت مبارک همه تو هست. ببینید اینم مثل شمشاد خرامانه. وقتی قنچه میگه، قنچه معمولیه، ولی کدوم قنچه هست که میخنده؟ بخندید؟ این قنچه های خندان همتونه. قنچه خندان دولت به کسی بده، دولت هم یعنی سعادت، خوشبختی، و دولت به معنای نظام سیاسی و فلان، این برای چند سال اخیره. دولت یعنی خوشبختی، سعادت، فلان، همینجور چیز. و از اونجایی که کسانی که به منصب‌های حکومتی می‌رسیدن خیلی خوشبخت و سعادتمند می‌شدن، کم کم دولت به معنای امروزی شکل گرفت. البته برای زمانیه که 80 میلیون دولت‌ها رو فوش نمی‌دادن و واقعا به سعادت می‌رسیدن. حالا الان باید اسمشو عوض کنن دیگه، مثلا اینایی که میرن تو کابینه و غیره، مثلا یه اسمی بگید، یه به اسمی بگید که فوشخورش خوب باشه. حالا میگه قنچه خندان داد دولت به که خواهد. خب این دولت به که خواهد داد، به جای دولت بذارید بوس، چون لب چیکار میتونه بکنه؟ بوس میتونه بده دیگه، فقط البته شعرم میتونه بگه، حرفم میتونه بزنه، در و گوهرم میتونه، ولی اینجا احتمالاً با توجه به ابیات بالا فقط بوس، راه دیگه ای نداره. تا قنچه خندانت دولت به که خواهد داد. نصیب این خوشبختی نصیب کی میشه؟ به فعل دادنم توجه کنید، من دیگه خیلی تو جزئیات وارد نشم. این سعادت نصیب کی میشه که شما ماچش کنی؟ ای شاخ گل رعنا از بحر که می رویی. رعنا هم حرف داره. شاخ گل که مشخصه، رعنا یه گلیه که دو رنگه، زرد و نارنجیه. بعدم تو خونه سرچ کنید ببینید از گلایی که زیاد دیدید و خوشگله. به خاطر همین دو رنگیش که یه بخشیش قرمزه، یه نارنجی طوره، یه بخشیش زرده، این در ادبیات ما نماد یه چیزایی شده. یکیش این دو رنگی زیباییه، خب بهتر از یه رنگه که، رعنا یعنی زیبا. یه جاهایی معنای تزویر و دو رنگی و درویی میده، میشه مزور و ریاکار و غیره. یه جاهایی چون زیباه خودشو میگیره میشه خودبین. البته این معنای خودبین از قسمت عربی واژه رعنا، از ارعن و غیره. یه جاهایی هم که گفتم میشه ریاکار، و چون دروئه جاهایی هم گاهی به معنای زن بدکاره اومده، چون ظاهرش میاد مثلا یه وجهه مثبتی از خودش نشون میده، چون به خلوت میرود به خاطر همون اون یه زن بدکار. یه جاهای خیلی کمتری رعنا زن بدکاره اومده. حالا اینجا ببینیم چیه. ای شاخ گل رعنا از بهره دیگه، هم معنای زیبایی میده، چون به هر حال همین که برم ببینم امشب با کی هستی و برای کی میرویی، برای کی زیبا میکنی، بگذاریم دیگه. ببینید حافظ آدم مجبور میکنه چرفایی بزنن. تا قنچه خندانت دولت به که خواهد گاد، ای شاخ گل رعنا. یه نکته هم در نظر بگیرید، خوب رویان جهان نیست وفا در دلشان. کسانی که حسن و زیبایی دارن خیلی اینطور نیستن که پایبند به معشوقاشون باشن. چرا؟ چون اونا خاطرخواه زیاد دارن، این نشد اون یکی، اون نشد اون یکی. به خاطر همین خیلی چون معشوق رو، عاشق رو تحویل نمیگیرن، خیلی تلفنشو جواب نمیدن، نمیدونم هیچ کاری نمیکنن، به خاطر همین عاشق هم همیشه ازشون شاکیه، میگه حالا پیش ما نمیای خونه کی میری. اینم دقت کنید دیگه، اینم یکی از اصلا کلا ویژگی های شعر فارسیه و ویژگی های معشوق اینه که تحویل عاشق و تحویل نمیگیره. اگه تازه عاشق رو میخواست تحویل بگیره، اصلا شعر فارسی یه شکل و شمایل دیگه ای پیدا میگرد، همه به هم میرسیدن و اصلا وارد جزئیات میشد، اصلا چیز بعدی در میومد به نظرم. همون بهتر که تحویل نگرفتنش الان بعضی جاها نمیشه خوند. امروز که بازارت پرجوش خریداره هست، دریاب و بنه گنجی از مایه نیکویی، چون شمع نکورویی در رهگذر باد است. طرف هنری بربند از شمع نکورویی. یه نکته مهم هم در خوبرویان و کسانی که حسن زیاد دارن اینه که چون خیلی به حسن ظاهریشون مغرورن، اخلاق ندارن، و چون زیبایی هم دیگه خدا رو شکر همان پا به سن گذاشتی، میبینیم که امروز هست فردا نیست دیگه. این برای همه کاملا روشنه که امکان داره امروز ما چیزی از زیبایی، بهره‌ای از زیبایی داشته باشیم، ولی فردا نداشته باشیم. به خاطر همون و یه نکته مهم دیگه، کدوم معشوق دلچسب تره در فرهنگ ما؟ اونی که جوان تره، اونی که سنش حالا چه معشوقهای مذکر که رواج زیادی داشته تو شعر فارسی و چه معشوق مؤنث، هرچی دختر کم سن و سالتر همین الانم از نظر مادر شوهرها مطلوبتر. و خیلی عذرخواهی میکنم از همه خانوما، ببینید به کسانی که یه مقدار سنشون میره بالا و ازدواج نمیکنن چه نسبت هایی داده میشه. این نشونه یه فرهنگ چند هزار ساله پشتشه، این یه چیز امروز و دیروز نیست. حالا همینا فکر کنید تو ادبیات ما سعدی و غیره یه عالمه از اینا آورده که ببین تو نوجوانی خوبی، دو روز دیگه پا به سن گذاشتی و ریشت در اومد و نمیدونم فلان و اینا، این تو دیگه به درد ما امروز که خوبی و خوشی و خوشگلی بیا هوای ما رو داشته باش. رفتی فردا پیر شدی اومدی گفتی چطوری تو قبلا عاشق من بودی، میگم برو بابا من الان عاشق اونی هم که 14 سالشه. حالا همه اینا رو در نظر بگیرید، امروز که بازارت پر جوش خریدار است، امروز تو مشتری زیاد داری، نری 20 سال دیگه بیایا، امروز تو جوونی زیبایی و مشتری زیاده. کلن جوشم در ادبیات ما یکی از معانیش یعنی زیاد بودن از یه چیزی، و در مورد بازار هنوز ما به کار پرجوش و خروش مثلا، یا یه مفهوم موازی هم داره، میگیم قلقله است. قلقله یعنی چی؟ یعنی میجوشه، قلقل میکنه، یعنی یه معنای موازی با جوشه. بازار تو، خریدار تو الانه، در یاب و بنه گنجی از مایه نیکویی. بیا به جای اینکه انقدر به حسن صورت توجه کنی یه مقدار اخلاقتو خوب کن، بیا یه مقدار سرشتتو، سرشت که حالا خیلی قابل تغییر نیست، من همون اخلاق و رفتار و کردار و با ما خوب باش. به هر حال اون بالا هم گفت دلجویی کن، مهربانی کن و چیزهای دیگه.
دریاب میگه منو
دریاب و بنه گنجی. اخلاق رو تشبیه کرده به یه گنج که دست هر کسی نیست. اون گنج رو به دست بیار. زیبایی ظاهری از یاد میره، از بین میره. حالا درسته الان با ورزش و بوتاکس و جراحی زیبایی و کرم روز و شب گیرم یه 10 سالم انداختیش، بعدش چی؟ باز دوباره گوگوشم بشی بدون گیریم هیچ کس نگاهات نمی کنه. ببین این جریانه، ولی اگر اون دلبری و اون اخلاق، اون رفتار، اون منش در وجود کسی باشه، بچه ها این واقعیه ها، من خودم اینو تجربه کردم، مثلا در نگاه اول شما از یه نفرهایی شاید از صورت ظاهری خیلی دلچسب و خوب
نه،
اصلا به دلت هم
نمیشه،
یه هفته دو هفته بعد باهاش دوست میشی، میبینی چقدر خوبه، چه باحاله، چه بامعرفته، چه بعد اصلا چهرش به قول خانم مشایخی دیگه از برای ما اصلا دیگه اون خیلی ناپسندی که اول داشته رو نداره دیگه، انگار مثلا ماها دیگه اونو بیشتر دوست داریم، یا برعکس با یه نفر میگی اوه این چه خوشگله، این فلانه، میری باهاش رفاقت میکنی، بعد دو سه هفته میبینی بابا این دیگه کیه، ولمون کن بابا،
خوشگلیش
بخوره تو سرش به قول شما. و خیلی چیزهای همین معیارها در مورد پولم هست، یا آدمایی که مثلا پول و ثروت و نمیدونم پست و مقام و آقازاده و غیره هست، من هیچ وقت اینو، من شما حرف ازدواج زود هنگام شد، ما پیش دانشگاهی بودیم یکی از همکلاسیامون ازدواج کرد، بعد اون خیلی واقعا از خوشگلترین دخترایی بود که من تا عمرم دیده بودم، هنوزم فکر میکنم اون از خوشگلترین ها بود، با یه نفری ازدواج کرد که مهندس نفت بود، خیلی پولدار بود، خیلی پولدار بود. بعد گذشت که ما هم ازش بیخبر بودیم دیگه، بعد پیش دانشگاهی هر کی میره سر زندگی خودش. 3 سال بعد من تو مترو این دختر رو دیدم، از کرج میمدم تهران، تو مترو همدیگه رو دیدیم، بعد حالا اسم نمیبرم، به هر حال دار دنیا یهو دیدین فایلش، بعد چطوری خوبی چی کار میکنی؟ گفت به 6 ماه نکشیده فهمیدم اشتباه کردم، ببخشید من اینو میگم شاید خاطره شخصی باشه ولی خیلی عجیبه این خاطره، میگفت ما چون رفتیم اهواز به خاطر اینکه ایشون کارش اینجا بود و اینا، اونجا یه خونه سوبلکس، فکر کنید اون موقع ها دیگه، اون موقعی که من 18 سالم بوده 100 سال پیش، بعد یه خونه سوبلکس، ماشین آنچنانی، زندگی آنچنانی، یکی دو ماه همه چی خوب بود، بعد خیلی عذرخواهی میکنم، یه خانمایی رو می آورد خونه، میگفت تو ازشون پذیرایی کن، من اینا رو سیغم کردم، حلالم هستم. میگفت یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، اصلا دیدم نمیشه، یه ماه تحمل نکن، دعوا مرافعت، اصلا خیلی طبیعی، انگار این حق مسلمشه. و اومدم خونه پدرم، بعد جدا شدم، نمیدونم فلان و اینا. بعدش کنکور داده بود، داشت میرفت دانشگاه، تهران قبول شده بود و خیلی درس خونم بود، اصلا خیلی عجیب. ببینید اون کسی که این همه، اصلا واقعا باورم نمیشه چطور میتونه یادم با اون همه دختر به اون زیبایی، خانواده خوب، اصلا واقعا اخلاقی فلان، هم کلاسی ما بود، مثلا یه همچین کاری مثلا، ببین. و اون پسرم همینطور، اونم نگاه میکردی یه پا محمد رضا گلزار بود واسه خودش، پولدار بود، مهندس بود، فلان بود. اصلا اون ازدواج اونا توی 17 سالگی اصلا آرزوی ما بود که همه لنگ شوهر بودیم اون موقع و اینا، یه همچین ازدواجی. ببینید این همون ظاهره که پشت پردش واقعا بخواه میگه، ببینید ظاهرم از بین، اون چیزی که برای تو میمونه اون اخلاقه، واقعا اون فضیلته، و اون چیزی که در شعر حافظ بهش میگه هنر، اینجا هم میگه، میگه طرف هنری بربند. من بارها گفتم هنر در شعر فارسی معانیش متفاوته و فرق کرده. هنر تو دوره فردوسی یعنی جنگ، یعنی رزماوری، یعنی جنگجویی، شمشیرزنی، تیراندازی، سوارکاری. هنر دوره حافظ یعنی اخلاق، یعنی فضیلت، یعنی انسانی و اخلاقی زیستن. و هنر تو دوره ما هم که خوشنویسی و نقاشی و نمیدونم برم مجسمه و چیزهای دیگه است. حالا امروز که بازارت پر جوش خریدار است، دریاب و بنه گنجی از مایه نیکویی، نیکویی یاد بگیر ظاهر بدر. اینو تو بیت بعدی تاکید میکنه، چون شمع نکورویی در رهگذر باد است. یکی شاه بیت های حافظ واقعا، میگه شمع خوب، صورت خوب در رهگذر، چیزی که شمعی که در رهگذر باد باشه امکان داره هر لحظه. قدیمی ها چی میگفتن؟ به قیافت نناز، به یه تب بنده، به پولت نناز، به یه تمام، یه لحظه بین میره. و واقعا هم همینطوره. و من اینقدر تو زندگی این مثالا رو دیدم که واقعا با یه شب از بین رفته، لازم هم نبوده پیر بشه 80 سالش بشه از بین بره، با یه تصادف، با یه نمیدونم مریضی خاصی، با یه مثلا بیناییشو طرف از دست میده. چون شمع نکورویی در رهگذر باد است. حالا تو بیا طرف هنری بربند از شمع نکورویی، میگه از این زیبایی که داری بیا یه بهره دیگه ای ببر، بیا همراهش کن با یه هنری، با یه فضیلتی. طرف بربستن یعنی بهره بردن. و اون هنرم یه چیز تو مایه یه هنری از خود نشون بده، هنوزم ما میگیم یه چیزی از خود نشون بده. حالا این دوتا با هم ترکیب شده، میگه از این زیبایی، از این شمع نکویی که داری بیا و یه بهره بهتری ببر، یه جنبه بهتری از زیبایی و حسن رو بردار. بفرمایید.
این جنبه از بین رفتن زیبایی و زود گذروندنش با اون اختلاف و فرصتی که بالا در مورد بهار میگه، بهار هم زود از بین میره.
دقیقا خیلی تناسبش خیلی قشنگه، خوب شد اشاره کردی، من فراموش کردم بگم. مثل بهار دیگه، زیبایی و حسن ما هم مثل زیبایی و حسن بهار، اونم از بین میره، ما هم از بین میریم. حداقل این طبیعتشه، دوباره بهش برمیگرده، ولی برای ما شاید دیگه بر نگرده. بله، چون شمع نکورویی در رهگذر باده است، طرف هنری بربند از شب. آن طره که هر جعدش صد نافه چین ارزد، نسخه بدل داره، صد نافه چین دارد. خوش بودی اگر بودی بویش ز خوشبویی. طره و جعد و کاکل و زلف هر کدوم معانی متفاوت دارن توی شعر فارسی، ولی یه جاهایی در مجموع به معنای همین گیسی که در سر ماست به کار میره. مثلا تر مویی که جلوی پیشانی یا کنار پیشانی ریخته میشه رو میگفتن. معادل چیه این دلبری؟ چتری. معادل چتری. موهای ایرانی‌ها در گذشته گویا فر بوده بیشتر. آره، چلیپا یعنی کجی، اون مویی که کجی میاد، تاب داره. بعد مثلا کاکل، همون فوکل امروزیه، مویی که به سمت بالا میره. جد، مویی که تاب داره و پیچ در پیچه، چی بود؟ ای زلف لوله لوله، دختر سیاه قد کوتوله، اون لوله لوله. حالا میگه این زلف تو، این طره تو که هر جعدش، یعنی هر پیچش صد نافه چین دارد یا ارزد. اگه بگیم ارزد، به خاطر اینکه نافه که یکی از خوشبوترین عطرهای دنیای قدیم بوده که از نافه یه آهوی خیلی خاص و کمیاب گرفته می شده، گرون بوده، از این عطرهای 500-600 میلیونی الان بوده. بعد اون نافه چه اتفاقی می افتاده؟ وقتی میگه ارزد، یعنی ارزش ریالیش زیاده. به علاوه این که حواستون باشه، در قدیم به مو مواد خوشبو کننده می زدن. حالا اون موادی که می زدن خوشبو هم بوده و این خوشبویی و گیسو در ادبیات ما به هم
وصل.
همچین وصله، به هم پیوسته است. هر جا حرف از گیسوه، خوشبویی هم هست، باد بویی میاره. مثلا حالا اگه بگه دارد، یعنی تو اون نافه چین رو به زلف زدی و تو، ولی به نظر میاد یه مقدار ارزد نسخه بهتری باشه. خب حالا که این بو رو داره، انقدر با ارزشه، انقدر یعنی تو در کل حسن زیباییت زیاده، حسن ظاهریت. این هم همیشه در نظر داشته باشی. شاعر میاد از زلف معشوق تعریف میکنه، میگه ببین زلف تو صد نافه چین میارزه، ولی نه اینکه مثلا حالا چشمات زشته، دهنت اح اح چقدر بیریخته، دندونات بو میده، نه، یکیو میگه شما در مجموع بگیر یارمون چقدر
زیباست،
قشنگه، ایشالله مبارکش باد. حالا اینم همینه، همه جا همینطوری ها. مثلا یه جا فقط از لب معشوق، یه جا از قد معشوق صحبت میکنه، چون آن طره که صد نافه چین ارزد یا صد نافه چین دارد. بعد چینم با جد حواستون باشه تناسبشو، چین به معنای کشور، چین به معنای چین و شکن زلف. این کلمات رو حافظ الکی به کار نمیبره، همه اینا تناسباتش رو رعایت میکنه. خوش بودی اگر بودی، بویش ز خوش خویی. حالا این همه زیبایی داری، ولی اخلاق چقدر خوب میشد اگر یه بویی از خوشخویی، بوی از چیزی بردن. یعنی چی؟
یعنی
مقدار
کم.
مثلا میگه ببین من یه کاری کردم، مامانم یه بوایی
برده.
یه بوایی برده یعنی یه چیزی کوچولویی، ولی کامل متوجه. حالا تو هم از خوشخویی کاش یه بویی، حالا یه کم هم داشتی. ما نمیخوایم حالا مثلا اخلاقت گاندی بشه، رسول اکرم بشی، اما یه بویی هم ببری برای ما
کافی.
عاشق همی به اندازه اندکی از معشوق همیشه رضایت داره. آن طره که هر جعدش صد نافه چین ارزد، خوش بودی اگر بودی، بویش ز خوشخویی. هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد، بلبل به نواسازی، حافظ به غزلگویی، که نسخه بدل داره، غزلخوانی و دعاگویی. خب اول بگم مرغ که من امروز میگم، شما یاد همینی میفتید که الان کیلوی 115,000 تومانه یا بیشتره. آره، آخرین باری که ما آخرین سبوزت ما بوده احتمال شد به 178 هم رسیده باشه. ولی مرغ در ادبیات ما هر پرندهی هست. این مرغ به معنای امروزی، اینم یه معنای جدیدیه که ما برای مرغ، مرغ هر پرندهی، بلبل باشه، نمیدونم قناری باشه، هر چیز دیگه. دستان یعنی آواز، به خاطر این به بلبل میگن هزار
دستان،
یعنی هزار جور آواز بلده بخونه. و پرنده هم هر کدوم یه صدای خاصی دارن، یه آواز خاصی میتونن بخونن. هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد، اومدن به بوستان شاه. در گذشته شاهان و پادشاهان هم یه تفرجگاه اختصاصی داشتن، مثلا کاخ نیاوران یا کاخ سعدآباد به اون بزرگی تفرجگاه خانم فرح بود، خیلی میخواست پیاده روی کنه صبح که بلند نمیشد بیاد بره مثلا پارک ملت که اونجا نزدیکه، همون تو تفرجگاه خودش. یا یه وقتایی پادشاه ها میرفتن یه جایی رو قرق میکردن، مثلا یه فضای بزرگی و ییلاقی رو قرق میکردن، دیگه اونجا هیچ عوام اجازه نداشت بیاد، اونا میرفتن با دار و دستشون و با ایل و تبارشون اونجا به خوشگذرونی میپرداختن. تو تاریخ تا دلت بخواد مثلا سلطان محمود و سلطان مسعود و اینا رو آوردن. حالا اگه کسی میخواست بره تو تفرجگاه شاه باید یه هنری میداشت. همینطوری نیست خب مثلا من میخوام برم شاهو ببینم اجازه بدید، تو رو خدا نه خیر، کجا تشریف میبری؟ شاه مثلا یه سری ملیجک و دلغک داشت که بیان بخندوننش، یه سری داشت آواز براشون بخونن، یه سری براش ساز بزنن، یه سری کفششون رو واکس بزنن، یه سری بالاخره یه چیزی باید بلد باشی به درد شاه بخوره. میخوای بری نزد شاه، میخوای بری در گلشن شاه یه هنری داشته باشی. مرغه که دستان و آواز میخونه میره تو گلشن شاه، خب تو یه دهن بخون ببینم خوب. میدونید که اصلا این خیلی جالبه که در تاریخ ما اینا چیه، مثل این عصر جدید که میرفتن امتحان ازشون میگرفتن میرفتن مرحله بعد، دربار شاه برای هر کدوم از اینا امتحان هم داشت. مثلا هر کسی بره بگه من شاعرم میتونم برم دربار شاه شعر بخونم که نمیذاشتن بره تو، قبلش امتحان میدادی بعد میرفتی تو. بلبل به نواسازی یا غزلخوانی، حافظ به غزلخوانی یا دعا. خب بلبل که مشخصه صداش خوبه، یه آوازی میخونه، غزلی میخونه، یه نوا، حالا هر کدوم. حافظ اونجا میره چیکار میکنه؟
غزل میخونه.
فایدهش چیه؟
درآمدش
داشت. نسخه قدیمی و نزدیک به عصر حافظ اینجا دعاگوییه. کاتبان رفته رفته انگار حال نکردن حافظ بره دربار شاه شاه رو دعا کنه، گذاشتن اینا
غزل.
بعد اون قبری رو کردن نواسازی که دوتا غزل با هم تکرار توی مصرا. از این تغییرات کاتبان در نسخه های خطی اینقدر زیاده، اینقدر زیاده. یه جا استاد شفیعی کتکنی توی مقدمه اسرار و توحید یه چیز خیلی ببخشید اسرارنامه یه چیز جالبی میگه، میگه یه سری کاتبا تو تاریخ هستن زبانشون زبان اون نوشتاری که دارن مینویسن نیست. مثلا برای کشور عثمانیه زبان مادریش ترکیه، ولی داره دیوان حافظ رو کتابت میکنه. هر جا کلمه ای رو بلد نیست میدونی چی کار میکنه؟ میاد سعی میکنه نقاشیش کنه، نمیفهمه اون چیه، بالاخره زبان مادریش که فارسی نیست، زبان دومشه، عین اونو نقاشی میکنه. میگه این کاتبا بزرگترین کمک رو به نسخه شناسی ما میکنن، چون اون کاتبی که زبانش فارسیه اگه یه کلمه ای رو متوجه نشه میخواد بنویسه، چون خودش فکر میکنه خیلی عالمه و دانایی، یه چیز دیگه جاش کارو خراب میکنه. بعد نسخه از نسخه اصلی که شاعر گفته دور میشه، ولی اونی که نقاشی میکنه و امانت رو رعایت میکنه اونا باز بهتره. حالا اینجا اول گویا نسخه های نزدیک به دیوان حافظ غزل بوده، ولی خب کاتبا سلیقه خودشون رو به خرج میدادن. و خب اینم ببینید که ما تو این ابیات و اشعاری که خوندیم چقدر حافظ در متن این شاهان دعا کرد و نمیدونم مدح و ثنا کرد و اصلا یه سری غزل‌هایی داره که کلن در متن پادشاهانه و برای خودش حداقل این رو خیلی ننگ و عار نمیدونه که بخواد مثلا چیز کنه، به خاطر همین دعا میکنه و یه پولی هم به دست میاره. بله بله بله، اصلا شاعران یه سری از شاعران درآمدشون اینطور بوده. مثلا آرش شو سعدی رو در نظر نگیری، سعدی خود شاهزاده بوده، خیلی پولدار بوده، تازه با اون حال هم کلی مدح و ثنای پادشاه ها رو میکنه، ولی حافظ از یه عموم مردم از جامعه متوسطه، به خاطر همین خیلی این کار رو انجام داده. همینم هم یه نمونهش، منم میام به گلشن شاه برای دعاگویی، حالا غزلخوانی فرقی هم نمی کنه. خب امیدوارم که اولین غزل لذت برده باشید، خوب و خوش باشید. بازم از همراهیتون ممنونم و سلام علیکم.